معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعی از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و صدای ما را از برنامه گنج سعادت رادیو معارف میشنوید. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه این فرصت برامون حاصل شد تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم ان شاء الله فضائل اخلاقی رو در وجود خودمون نهاد دینه بکنیم و اگر رذیله ای رو هم پیدا میکنیم اون رذیله رو رفع و برطرفش بکنیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم. مثل چند برنامه گذشته استاد فلاح در خصوص موضوع بخل برای ما میخوان صحبت بکنن، بخلی که قرار شد در تکمله بحث انفاق بشنویم تا انشاءالله هم بحث انفاق برامون خوب جا بیفته و همین که نسبت به بخل معارف و مفاهیم بهتری رو درک بکنیم که شاید که شاید که شاید کمک بکنه انشاءالله این بیماری و این رذیله رو از درون خودمون دور بکنیم. بخلی که خیلی وقتا توی رده های مختلف، تو قواعد مختلف، تو جایگاه های مختلف از خودش بروز بیداره، از خودش نشانی داره و ما شاید بهش توجه نکنیم. استاد فلاح مثال هایی رو برای ما زدن. به عنوان مثال خیلی ساده و راحتش این بود که فردی کاری رو میخواد انجام بده، وظیفه ای رو میخواد انجام بده، در قبال اون وظیفه ای که میخواد انجام بده یا اون کاری که میخواد انجام بده کوتاهی بکنه و وظیفه خودش رو درست انجام نده، خدمتی رو که میخواد عرضه بکنه، تدریسی رو که میخواد داشته باشه، خطابی رو که میخواد داشته باشه، اجرایی که میخواد داشته باشه رو درست عمل نکنه، کامل اجرا نکنه و همین جوری بخواد مطرح بکنه و به نوعی پر بکنه و تمام بشه و بره. بخل به ظاهر ما فکر میکنیم فقط این هستش که فردی پول خرج نکنه، پولشو محکم نگه داره، ولی استاد فلاح به ما یاد دادن، برای ما آیه خواندن، برای ما روایت خوندن که خیلی وقتها ما تو خیلی کارهایی که داریم انجام میدیم بخیلی میکنیم، تو رفتارهایی که داریم بخیلی داریم و بزرگترین بخل، خطرناکترین بخلی رو که برای ما مطرح کردن این بود که خدای نکرده ما مظهر سلام نشیم و به نوعی از جواب سلام دادن عبا داشته باشیم و خجالت بکشیم، مثل اون دوتا همسایه که توی آسانسور همدیگر رو میبینن اما حاضر نیستن به همدیگه سلام بکنن. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمت
هستم. حاجی بحث به این نقطه رسید که شما آثار و عواقب بخل رو برای ما بشمرید.
بله، عرض شد که خب عناوینش رو احصا کردم به تناسب روایاتی که دیدم تعداد شده خدمتتون عرض میکنم. مورد اول ناراحتی و ناآرامی. آدم بخیل آدمیه که آرامش نداره و آسایشش به ظاهر باید زیاد باشه با دارایی که داره، ولی این کار رو نمیکنه. در حق خودش هم همینطور، وقتی نسبت به خودش بخل میورزه در واقع داره آسایش و آرامش رو از خودش دریغ میکنه. امیدوارم که آدمای بخیل بعدشون نیاد ما اینا رو میگیم و به ناراحتیشون اضافه نکرده باشیم. همچنین اونایی که طرفدار آدمای بخیل و نظام بخل هستن. ناراحتی، ناآرامی. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن اقل الناس راحتن البخیل، کم آسایش ترین آدم ها آدم بخیل. تمام شد، از دهان مبارک آقا رسول الله تو گویی نفرین صادر شد.
الله.
دیگه حق نداره آسایش و آرامش دمپر این آدم بخیل پیداش بشه. به شدت با عقیده دارم عرض میکنم. پیشتر یاد کردم گوش استجابت آسمان آماده مهیا که از دهان مبارک دعای آقا رسول الله و حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین چی صادر میشه. روح هوا میقاپه و مستجاب میکنه هرچند نفرین باشه. و این بیان آقا رسول الله است که اصلا آدم بخیل حق نداره به آسایش برسه و آسایش و آرامش حق نداره اطراف بخیل پیداش بشه.
تضمین رسول خدا
و تمام شد دیگه. تهدید آقا رسول الله اینجا بفرمایید.
رو یک بار دیگه روایت شما قرائت می‌فرمایید.
اقل الناس راحتن البخیل.
الله.
کم آسایش ترین آدما زن، مرد و حتی میتونی توصیه بدی جناب اتابکی و عزیزان شنوند. کم آسایش ترین آدما مرد، زن، خانواده ها، تشکیلات، سازمان ها، انسان الکل، جامعه، اگر بخل بیاد بنشینه آسایش از اون طرف
میره.
آره رخت میبنده و میره. مورد دوم، از دست دادن مال. خب این جمع میکنه که با خودش ببره دیگه، روی خیال خودش دیگه.
بله.
از جمله بخوایم این بیان و این روایت و یا این مورد بیشتر خودشونشون بده اینه، این جمع کرده که با خودش ببره و میمیره نمیبره و همه رو از دست میده. دقت بفرمایید.
بله.
این همه عمر آدم بگذره برای چیزی که نتواند با خودش ببره، که اگر میخواست با خودش ببره باید انفاق میکرد تا بتواند با خودش ببره و این کار رو نکرد. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن من اعماله من الاخیار اختیارن، هر کس مالش رو با اختیار و اراده خودش از آدمای خوب دریغ کنه، صرف الله ماله الی الاشرار اضطرارا، خدای متعال مالش رو به اجبار نصیب آدمای بد میکنه.
اجر
به توقع خدا برآورده نشو. توقع خدا تنزل پیدا کرد در اون جان آقا رسول الله و اومد در بیان آقا رسول الله. تو گویی آقا رسول الله میگه توقع من این بوده، تو برای آدمای خوب خرج میکردی و نکردی، من بعد من نمیذارم با این مال بری که کارهای دیگه بخوای دوباره برای خودت انجام بدی. از راه خدا کم گذاشتی، در راه خدا کم گذاشتی، برای آدمای خوب کم گذاشتی، قاعدتا باید با خودت کم گذاشته بشه. خیلی قشنگ، با خودت برات کم گذاشته میشه که بچرخی و پیدا نکنی.
درسته.
من اماله من الاخیار اختیارن، هر کس مالش رو با اختیار خودش، با اراده خودش، با قصد خودش، با نیت خودش، به زور کسی نه، به دست خودش از آدمای خوب دریغ کنه، صرف الله و ماله الی الاشرار اضطرارا، خدای متعال مالش رو به اجبار و اضطرار نصیب آدمای بد میکنه. به نظرم یک نفرینیه اینجا اتفاق میفته که این دور خودش میچرخه و دلش میخواد مال رو حتی تو این موارد مصرف نکنه، نمیدونه چجوری داره مصرف میکنه و این اتفاق میفته.
خیلی هم دیدیم نمونش رو. بعضی وقتا ورثه میاد میگه خودش بخواست خودش خرج میکرد،
خودش خرج میکرد،
من چرا برش خرج
با این که پاره وجودی خود او به حساب میاد.
بله.
وقتی بچه های آدم برای پدرشون و مادرشون با پولی که پدر و مادر به جا گذاشتن خرج نمی کنن، انگار خود پدر و مادرها بر خودشون خرج نمی کن. و اینجا باز یکی دوتا یادآوری عرض می کنم. به نظرم خجالت داره کسی جلوی چشم خدا یا انفاق، کسی جلوی چشم خدا یا انفاق که این خدای انفاق به بندش وجود داده، لوازم زندگی داده، امکانات بندگی داده، خیلی خجالت داره که آدم جلوی چشم خدای انفاق بخیلی کنه.
عجب.
اونم در زندگی و اونم در بندگی. و به نظرم زندگی حقیقی و واقعی همان بندگی است. زندگی که درش بندگی نباشه از زندگی
نیست.
و باز به نظرم خجالت داره ما جلوی چشم خلفای انفاق، محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعین، که همه چیزشون رو در راه خدا دادن، فرمودن از ما اقتدا بگیرید، اتصاب بگیرید، به ما هر سبت که اقتدا کنید و الگو بگیرید، ما جلوی چشم این حضرات که و خلفای انفاق بیایم چیکار کنیم که برای ما خودشون رو خرج کردن. این خیلی مهمه، برای ما خودشون رو خرج کردن، بیایم بخیلی کنیم. من خودم رو، اون حرفایی که پیشتر تو انفاق زدی، ما خودمون رو خرج حضرات معصوم نکنیم. ما در کانال وجودی حضرات معصوم قرار نگیریم. این خیلی خجالت داره و خجالت داره خیلی 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 که کسی جلوی چشم سلطان انفاق، آقا سید الشهدا سلام الله علیه، که همه چیزش رو، دار و ندارش رو در راه خدا داده، ما جلوی چشم سلطان انفاق ادا در بیاریم و خرج نکنیم و خرج نشیم. آره آره، توی اون گردونه و چرخش و سیلان انفاق حسینی قرار نگیریم. اینم مورد دوم. مورد سوم، ذلت و خاری. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن من بخل به ماله زل، هر کس در مال خودش بخیلی کنه به ذلت میفته، به خاری میفته، به مسکنت میفته. آره دیگه، این تو اون توهمش این بود که با مال بیاد بالا، تو چشم بیاد یا به عزتی برسه. تو این روابط جمعی کاذب اجتماعی یک مقامی پیدا کنه، مهابتی پیدا کنه، مردم بهش احترام بذارن. برعکس شد. وجهش هم اینه که اگه یادتون باشه گفتیم آدمای بخیل از جمله نشانه‌هاشون اینه که اموالشون رو قایم میکنن.
بله.
چرا؟ میترسن که ازشون بخوان دیگه، و از اون جهت که میترسن کسی از اینا تقاضا کنه، دیگرانی که دارن میبخشن یأمرون الناس بالبخل، میگن این کارو نکنید.
بل چی؟
میترسن دومی اینا باشن. دقیق بفهمید که میان سراغش. این جمع میکنه که عزت پیدا کنه، بعد دوباره ناظر به بخلش و بخیلی و خسیسی خودش، خودشو قایم میکنه. اون مهابتی که میخواد، اون عزتی که میخواد، اون احترامی رو که میخواد با بخل خودش از خودش دریغ میکنه. خدا عزت رو در انفاق قرار داد و در بخل اصلا عزت نیست. این بیچاره توی بخل که اصلا عزت نیست پیگیر عزته. بازم استفاده کنیم، آدم بخیل گرفتار حجابه، درک درستی از عزت نداره. آدم بخیل خدا رو نمیبینه. وقتی خدا رو نبینه جناب توکی، نه توحید میبینه، نه فضیلت میبینه، نه ایثار میبینه، نه خدمت میبینه، هیچی نمیبینه، فقط خودش رو میبینه و این براش خفت میاره. آقا امیرالمومنین فرمودن، روایت دیگه عرض میکنم، البخل و یذل و مصاحبه، رذیلت بخل هم نشینش رو خار میکنه.
بله.
آره، اگر کسی به فضائل راه نده، به رذائل راه بده و رذائل در جانش بنشینه، توقع عزت نداشته. آره، توقع عزت و احترام نداشته باشه. بماند، ممکنه بگه یه نفر داریم، دو نفر داریم، من مواردی هست که بخیلم هست ولی تو جامعه عزت داره. مهمتر اینه جناب توکی عزیز، عزیزان شنونده، او پیش خدا عزت نداره. این فراموش نشه، پیش اهل بیت عزت نداره. هر آدم بخیل باید جایی که باید عزت داشته باشه نداره. خب تو چشم مردم عزت داشته باشه، بمیره از این دنیا، بره وارد ملکوت خودش، قبر خودش بشه، اونجا چشم مردم چقدر میتونه کمکش کنه. باز تکرار کنیم اون حرفمون رو در بحث چشم، که آدم بخیل یکی از خصوصیاتش ریاکاریه.
بله.
رعای الناس می اومدن انفاق می کردن. چشم خدا، تکرار کنیم یادگار ماندگار، چشم خدا، آی بخیلا، آی آدم، آی بخیل. حتی خطاب به خودم که چشم مردم چی داره که چشم خدا نداره؟ چشم مردم چی داره که چشم محمد و آل محمد نداره؟ چشم ملائکه خدا نداره؟ چشم اهل بهشت نداره؟ چشم امواتی که از ما عاقبت به خیر شدند و از مسیر انفاق رفتند و الان در بهشت نزول اجلال کردند و متکئون علی الارائک، آره، به آثار انفاق خودشون در بهشت تکیه دادند، از چشم اینا هم بیفتیم. و باز همینجا یادآوری کنم که گاهی اوقات فقط بخل ما رو خار نمی کنه، که اگر در گروه خانواده اتفاق بیفته، بچه ها رو هم خار و ذلیل میکنه.
بله بله.
بعضی از والدین اونقدر بخیلن که با کار بخلشون بچه‌هاشون رو در نگاه دیگران و روابط دیگران به شدت خوار و ذلیل میکنن. مورد چهارم، خرج در معصیت. خب قبلا اگه یادتون باشه سوره توبه آیه 67 تو بحث نفاق، المنافقون و المنافقات، بعضهم من بعضن یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. این در و تخته نفاق اینجا خیلی به هم چفت و جور شده. مردان منافق و زنان منافق اگه با هم زندگی تشکیل بدن یک بخلی می سازن که جای دیگه نمونش پیدا نمیشه. بعضهم من بعض حواسشون هست به هم توصیه میکنن، خب، که یأمرون بالمنکر، به هم میگن که بخل، منکر اینجا بخل، و ینهون عن المعروف، از انفاق و دیگر گرایی و بخشش و هزینه کردن هم دیگر رو باز میدارن، و یقبزون ایدیهم، دستشون رو به حدی مشت میکنن که مبادا یه چکه‌ای از انفاق ازش
بچکه.
به قول ما مازنی ها دستشون رو میس میکنن، چه در حوزه فردی، چه در حوزه جمعی، خانوادگی و تشکیلات اجتماعی. نسوا الله فنسیهم، چرا این کارو میکنن؟ دستشون رو مشت میکنن چون خدا رو فراموش کردن، به بخل افتادن.
درسته.
اگر خدایی رو که خدای انفاق بیاد میداشتن خودشون هم تأثیر میدیدن و اهل انفاق بودن. ان المنافقین هم الفاسقون. انفاق دینداریه، انفاق اطاعت، دقت بفرمایید. مقابلش بخل، بیدینیه، رذیلته، عدم و تاعب حساب میاد، و بخل فسقه. منافقینی که یعمرون بالمنکر، هم رو به بخل امر میکردن و از انفاق باز میداشتن، ان المنافقین هم الفاسقون، چون بخل فسقه، چون بخل عدم و تاعب حساب میاد، چون بخل بددینی و بیدینی به حساب میاد. زیل همین اثر و عقوبت چهارم، خرج در معصیت. نکات دیگه هم دارم، یعنی روایاتی هست که نخوندم، انشالله چون برنامه وقتش تمام شده انشالله برنامه بعدی خدمتون هست.
انشالله. خیلی متشکرم. آثار بخل، عواقب بخل رو حسب فرمایش رسول خدا، حسب فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام و حسب آیات قرآن برای ما شمردن که چهار تاش رو امروز برای ما بیان کردن. اولیش ناراحتی و ناآرامی بود که انسان رو گرفتار عدم آسایش میکنه، راحتی و آرامش رو از انسان دور میکنه. حدیث نبوی رو یه بار روش فکر بکنیم، این فرمایشی که حضرت فرمودن و استاد الله برای ما قرائت کردن که کم آسایش ترین آدمها آدمهای بخیل هستند. عاقبت دومی که بیان شد برای انسان بخیل این بود که انسان بخیل علارغم تلاشش برای نگه داشتن مال و داراییش، مال و دارایی خودش رو از دست میده. نکته سوم این بود که آدم بخیل میخواد با بخلش برای خودش عزت و آقایی به دست بیاره، ولی حسب فرمایش علوی ذلت و خاری رو با بخل خودش به دست میاره. و نکته چهارمی که برای ما گفتن به عنوان یک عاقبت خطرناکی که انشاءالله تو برنامه بعد بیشتر برامون توضیح میدن، این هستش که انسان بخیل با بخلش داره در معصیت خرج میکنه و خرج میشه. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صلی الله علیک یا ابل حسن یا علی ابن مصر رضا.
اللهم صل علی الرزا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفا يا رب كأفضل ما
بعد از مردن نمی ترسید. مردن ترس نداره، گناه ترس از مرگ میاره.
و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر.
و هر مصیبتی به شما رسد به خاطر دستاورد شماست و بسیاری از خطاهای شما را می بخشد. باستا این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، به برنامه بازتاب خوش اومدین. اگه برنامه‌های قبلی ما رو شنیده باشین میدونین که ما توی این برنامه درباره بازتاب دنیوی اعمال و رفتارمون صحبت می‌کنیم. بخش اول صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد باقریان آماده پخشه که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بازتاب‌های راهبردی برکت هست. ما چیکار کنیم به تعبیر آیات قرآن برکت در زندگی ما فراهم بشه؟ آیه‌ای که در قرآن به اون اشاره کرده و مد نظر ماست آیه 61 سوره نور هست. این قسمت از انتهای آیه که می‌فرماد فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسكم تحیه من عند الله مباركه طيبه. اگر برکت می‌خواید برای شما نازل بشه، یکی از سفارش های اسلام به مسلمان ها همین سلام کردنه. می فرماید که بعد از این که در این آیه برخی از روابط و ارتباطات اجتماعی رو بیان می کنه، به این امر مهم و با ارزش می پردازه که خداوند می فرماید هنگامی که به خونه وارد می شید فاذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم، بر خودتون سلام کنید. که حالا من این مسئله رو توضیح می دم. درودی که نزد خدا با برکت و پاکیزه است یا سلامی از جانب خداوند است. این یعنی چی؟ اولا بیوتن که در اینجا آمده به تعبیر مفسرین میگه وقتی وارد خونه خودتون میشید یا خونه افراد دیگه میشید سلام بکنید. حالا برخی اون رو خونه خود میدونن یا خونه افراد یا حتی برخی خانه خدا هم شمردن. این آیه اطلاق داره هر خونه‌ای که وارد میشی، خونه خودتون یا خونه دیگری. دخلتون بیوتن فسلموا علی انفسکم، میگه بر خودتون سلام بکنید. انفسکم اقوام و خیشان هست، کسانی که همکیش یا اهل شما هستن، فرزندان شما، عیال شما، اهل بیت شما. این انفسکم اینا کسی از خودتونن. بنابراین میفرماید که اگر وارد خونه شدید کسی بود به او سلام کنید، اگر هم کسی در خانه نیست سلام بکنید. این رو روایات به اون مسئله اشاره میکنه. از اون طرف سلام کردن، میگه سلام کردن به معنای طلب سلامت از آفات دنیا و آخرته برای کسی که سلام رو میشنوه. تحییتن، این تحییه که در آیه تحییتن من عند الله به معنای درخواست زندگی برای او هست. تحییت مبارکتن طیبه یا به معنای خیر فراوان و رزق پاکیزه است، چرا که مؤمنی در حق مؤمنی دیگر دعا داره میکنه. یا به معنای زندگی خوش و شیرینه. این چیزاییست که مفسران بیان کردن. در روایت هستش که اذا دخل احدکم بیته، کسی که وارد خونش میشه، هر کی وارد خونش میشه فلیسلم، باید سلام بکنه. فانه ینزله البرکه، برکت رو نازل میکنه. و تؤنسه الملائکه، فرشته ها اونجا با اون مأنوس و همدم میشن. یا تعبیر دیگه در روایت هستش که افش السلام یکثر خیر بیتک، سلام رو افشا بکن. این افشا کردن، آشکار کردن سلام، این خیر و برکت خونت رو زیاد میکنه. در روایت هستش که وقتی وارد خونه میشید یا سلام بر پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکات، اینا حضور دارن، اهل بیت حضور دارن، پیغمبر حضور داره، شاهد اعمال ماست. اگر کسی نیست بر پیغمبر سلام بکنید. اگر کسی تو خونه نیست بگید طبق این آیه فسلموا علی انفسکم، به خودتون سلام بکنید. وقتی که وارد خونه فسلموا علی انفسکم، اهل بیت به این آیه استدلال کردن، یعنی که اگر کسی نیست بگید السلام علینا من عند ربنا، سلام بر ما از جانب خداوند. به خودمون این سلام رو، سلام اسم خداست، نام مبارک خداست، سلام سلامتی هست، برکت هست. یا در روایتی هستش که وقتی که وارد خونه میشید سوره قل هو الله احد رو بخونید، این رزق و روزی و برکت شما رو زیاد میکنه. قسمت دوم سخن در ارتباط با این هستش که در سوره مجادله آیه 11 به این مسئله اشاره میکنه. درباره این مسئله هستش که خداوند میفرماید
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه به شما گفته شد در مجالس جا باز کنید، این کار رو انجام بدید. برای افرادی که تازه وارد شدن جا باز کنید. اگر این کار رو انجام بدید، شما جا باز کنید برای افراد، خداوند هم به شما وسعت میده، کار شما رو راه میندازه. این وسعت بخشی از جانب خداوند نیاز به توضیح داره که خدمت شما عزیزان مطرح میکنه. ببینید آیه یک شأن نزولی داره که نیاز به گفتن هست. در کتاب‌های مختلف شیعه و سنی، در مجموع البیان، در روح المعانی یک شأن نزولی رو نقل کردن در ارتباط با اینکه پیامبر در یکی از روزهای جمعه در صفه، سکوی بزرگی که کنار مسجد النبی هست، نشسته بودن و گروهی نزد حضرت اونجا حاضر بودن. جا تنگ بود. پیامبر هم عادتش این بود که مجاهدان بدر رو، اعم از مهاجر و انصار، اون کسانی که جهاد کرده بودن در جنگ بدر، برای اینها احترام فراوان قائل بود. در این هنگام که پیغمبر سخن میگفتن و جا هم تنگ بود، عده‌ای از این اهل بدر، بدریون، وارد شدن، در حالی که دیگران قبل از اونها اطراف پیامبر رو پر کرده بودن. خب هنگامی که خدمت پیامبر رسیدن سلام عرض کردن خدمت پیامبر و خدمت حاضران در مجلس، اونها هم پاسخ دادن و همینطور روی پای خودشون ایستاده بودن، منتظر بودن که کسی بهشون جا بده، ولی هیچ که تکون نخورد، همه سر جای خودشون نشسته بودن، جا باز نکردن برای این افرادی که وارد شده بودن و مورد احترام بودن. پیامبر برش سخت اومد این مسئله، رو به کسانی که اطراف اون نشستن فرمود که فلانی و فلانی از این جا برخیزن. چرا؟ در حقیقت پیغمبر میخواست نوعی ادب آموزی و درس احترام گذاردن به پیشکسوتان در ایمان و جهاد رو یاد بده. برای کسانی که اونجا نشسته بودن از جا بلند شدن خب سخت اومد. منافقین هم در این زمان میومدن، چیکار میکردن؟ سوء استفاده میکردن و شروع کردن به حرف زدن به که پیامبر رسم عدالت رو رعایت نکرده و کسانی که عاشقانه نست پیغمبر نشسته بودن اینها رو از مجلس بلند کرد. اینجا بود که این آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به شما گفته شد مجلس را وسعت ببخشید، به اون کسانی که تازه وارد هستن جا بدید، وسعت بدید، جا بدید. یفسح الله لکم، خدا هم به شما وسعت میده. فسحت هم همون معنای وسعت رو میده. برخی اومدن این رو مقیدش کردن به بهشت، یعنی خداوند در قیامت به شما وسعت میده، جاهای وسیعی به شما میده، کار شما رو راه میندازه. اما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که چنین قیدی در آیه نیومده. به تعبیر آیت الله مکارم که در تفسیر نمونه به این مسئله اشاره میکنه، می‌فرماید که شما این کار رو انجام بدید، خداوند